بسم الله الرحمن الرحیم. ما در واقع یک دوران متراکم سه ماهه داشتیم، رجب، شعبان و رمضان، و تو این دوره دوستان هم کارهای عملی خودشون خوب و جالب بود، اون مقداری که بنده میفهمم. حالا در پیشگاه خدا چگونه بود اونا رو نمیدونم، اونا رو خدا میدونه، اما به تناسب اون چیزی که من میفهمم، که خیلی مقدار زیادی نیست البته، به نظرم از حیث عملی دوستان فعالیت های جدی داشتن، اقدام جدی، منظور اقدام درونی شخصی، نه فعالیت بیرونی، و تلاش خیلی جدی، تلاش خیلی جدی. البته این از مدتی قبل شروع شده بود، شاید الان یادم نیست دقیقا، شاید از اربعین کلیمی بود که الان تقریبا نزدیک یک سال داره میشه، چون حدود یکی دو هفته دیگه اول ذی‌قعده شروع اربعین کلیمیه. سال گذشته اربعین کلیمی زمانی بود که دوستان، من دیدم که فوران انگیزه ها بود انگار، و بسیاری فعالیت های جدی و جالبی داشتن، اینطوری که یادم هست، البته مراجعه نکردم که قطعی خدمتتون بگم، اما اینطوری که یادم هست پارسال این دوره جدید از اربعین کلیمی شروع شد، و بعد هم در این سه ماه رجب، شعبان و رمضان کاملتر، متراکمتر و متمرکزتر بود، و البته تو رمضان به اوج خودش می رسید، و توی جلساتی که ما داشتیم در رمضان که تقریبا روزی حد تقریبا یا تحقیقا روزی دو تا حداقل جلسه بود و گاهی هم بیشتر، خیلی آثار این عمل و اقدامی که دوستان کرده بودن و تصمیماتی که داشتن کاملا مشهود بود و بسیار رضایت بخش و خوب. در این حال از این از جنبه عملی، از جنبه نظری هم ما چهار دوره رساله عملی که داشتیم بسیاری از مباحث نظری رو، بسیاری از بحث‌های عملی رو از حیث نظری بحثش رو کامل کردیم، یا اگر هم کامل نکرده باشیم زیربنای بحث گذاشته شده و گفتگوهایی که لازم بوده و مطالبی که به ذهن می‌رسیده. حالا اون چیزی که واقعیت قضیه است نامتناهی در هر موضوعی، حالا از جمله بحث‌هایی که ما در رساله عملیه داریم، و همینطور مثلا بحث نماز، بحث عبادت، همه اینها انتهایی نداره، اون به تناسب درک محدودی که خودمون داریم و خودم دارم، این چیزهایی، بحثایی که شده بحثای فراوون و متکثریه، و زیربنای بحث به تناسب درکی که ما داریم به نظر من گذاشته شده. و از اون طرف هم دوستان در ارتباط با خودشون به یک نگاه نسبتاً خوبی رسیدن، هم بحث‌های گذشته‌ای که انجام شد توی گروه و گروه‌ها و جلسات رمضان و غیر رمضان، بحث‌هایی که می‌شد و اسمشو می‌ذاشتن طوفان فکری، واقعاً طوفان بود و فورانی از اندیشه‌هایی که معلوم بود اینها تو مقام عمل به دست آمده، نه اینکه برن کتاب بخونن یا مثل گروه‌های تلگرامی همینطور تو هوا صحبت کردن و حرف زدن و نقد کردن. اینطوری نبود. تو گروه های تلگرامی که آدم میبینه بحث هایی که داره، بحث های نقد و انتقاد و حرف و اینا، بعضیشون شبیه آدم ببینه یاد این شعر مولانا میفته که ای ناطق بر بام و در، تا کی روی در خانه پر، نطق زبان را رها کن، بیچانش و بیچانش و، که همون شعری که اولش از این شروع میشه، حیلت رها کن عاشقا دیوانش و، این بسیاری از این تراکم مطالب تو گروه های تلگرامی پریدن در خانه است، خانه ذهن، تو مقام عمل هیچی نیست، تو مقام وجود هیچی نیست، همینطور حرف زدن، به دیگران گیر دادن، توجه به دیگران کردن، خود رو فراموش کردن و همینطوری هی حرف زدن انتهایی نداره. و توی اینجا حداقل من همچین چیزی نمیفهمیدم و فکر میکنم عموما، حالا نه اینکه نقص نداشت، ایراد نداشت بحث ها، اما در مجموع نشان از عملهای جدی، تصمیم و اراده و برنامه های درستی بود که دوستان تجربه کرده بودن و تجربه زیسته رو به اشتراک و بحث و گفتگو میذاشت. حالا آفتهایی هم پیدا میشه، مفتهاش اینه که جر و بحث های زیادی، گاهی حواشی که به اصطلاح گاهی چندان هم دوستانه نبود، اما این اختلاف و گاهی کدورت و گاهی ناراحتی غیر از اون چیزیست که فضای رایج جامعه ما هست. اینها به نوعی رحمتیست که کنارش یک مشکلاتی هم داره، گلیست که خاری هم داره، این تفاوت داره با اونها، یعنی این که با انگیزه های درست میگاد، البته خصلت های منفی ماها هم هست و هر کدام از ما خصلت های منفی داریم که توی مقام بحث و گفتگو اینها وارد میشه و انسان رو اینطوری چیز میکنه، اما در مجموع اون چیزی که ایجاد میشه همش رحمته. و دوستان هم از این بحث های گاهی غیر دوستانه نباید کدورتی به دل بگیرن، بلکه این رو ابزاری باید بکنن به برای چی؟ برای اقدام بهتر، برای درک نقاط ضعف خودمون، برای اینکه بفهمیم کجا گیر داریم. و هر کسی هم سعی کنه که برای خودش پیدا کنه اون جنبه‌ای که اسباب این کدورت ها میشه، اسباب این درگیری ها میشه، و این رو اسباب رحمت بدونیم. اینا این حواشی که پیدا میشه در اینی که افراد نباید گرفتار حواشی بشن، اما از اون برم این یه رحمتیه، نه اینکه انسان فکر کنه که این چیز منفی نیست، منفی هست البته، ولی ابزاریه برای که آدم رو کاملتر بکنه. و راه کاملتر شدنش هم اینه که هر کسی به عیب خودش توجه کنه، به عیب دیگران کار نداشته باشه، و هر کسی برای خودش یک انتقاد از خود داشته باشه، یا پیش خودش یا بر صورتی که میدونه، و از این طریق بتونه عیب خودش رو پیدا کنه. و وقتی که همه اینطوری باشن و خیلی تفاوت میکنه. این شعر رو نطق زبان رو رها کن، ظاهرا هست اینطوری که یادم هست، ترک کنه، کمی سکته میاره به نظرم تو شعر، حالا میتونید به اصلش هم مراجعه کنید، ترکون هست، نطق زبان رو ترکون، ظاهرانی کمی سکته میاره اینطوری، حالا نگاه کنین اصلش رو، بعد هرچی بود توی چیز یه سرچ بزنین به نظرم مشخص میشه. عرض کنم خدمتتون که خب این هم در واقع حاشیه‌ای که من می‌خواستم بگم در ارتباط با بحث‌هایی که تو گروه پیدا میشه و گاهی کدورت ایجاد میشه، اینو باید تبدیل به چی بکنید؟ تبدیل به یک ابزاری برای رشد بیشتر، مثل یه مانعی که تو دو با مانع میذارن جلوی دونده برای اینکه بپره بالا و بهتر حرکت کنه، نه اینکه این رو ابزار منفی نباید دونست. حالا ما این تجربیاتی که بوده و بعد هم در تکالیفی که این آخر کاری من دوستان قبل بعد از طوفان فکری دوباره خواستم دوستان بنویسن، چیزهایی که نوشته بودن همه نشون دهنده یک آمادگی است برای یک کار جدی. حالا اون کار جدی که باید انجام داد چیه؟ اینه که ما بتونیم دو مرتبه برگردیم و ساختمان فکری، روحی و وجودی خودمون رو از نو بازسازی کنیم و بازیابی کنیم و بازرسی کنیم. یعنی برعکس، اول بازرسی کنیم، بعد بازیابی کنیم و بعد هم بازسازی کنیم. این چیزیه که ما تو این مرحله نیاز داریم، اینه که بفهمیم که گیر کارمون کجاست. بعد از همه این تجربیات، تمرین‌ها و مباحث و اطلاعاتی که کسب کردیم و اینا همه مثل پازل‌هایی هستن که نتیجه نهایی با چیدن اینها کنار هم حاصل میشه. چیدن اینها کنار هم چگونه است؟ موقعی است که ما از نقطه صفر شروع کنیم، نقطه صفری که انگار که اصلا هیچ کاری، انگار که الان از نو میخواییم مسیر خودمون رو شروع بکنیم. البته شروع کردن از مسیر خود به خود همه اون درک هایی که داریم، تجربیاتی که داشتیم، کارهایی که کردیم، مشاهدات خودمون، جمعی که میتونیم با هم دیگه همراه باشیم، بحث کنیم، گفتگو داشته باشیم، اینها همه هستش، متأ انگار که نیست. کاری که از نو میخوایم شروع کنیم و با یک حرکت جدید. وقتی تو این حرکت جدید چند تا چیز حاصل میشه. اولا همزمان میتونیم مراجعه کنیم به بحث‌های قبلی، مثلا بحث نماز میشه، بحث مراقبه انکاری، هر چیزی که میشه و انسان میبینه که اونجا نیاز داره میتونه مراجعه بکنه به اون بحثی که قبلا بوده یا بحث‌هایی که بوده. گاهی ممکنه چندین بحث در جاهای مختلف این چهار دوره وجود داشته که باید به همش مراجعه کنیم و دوره نگاه کنیم. این برای هممون نیازمند هست، از جمله برای بنده. الان من وقتی که مراجعه میکنم میبینم که انگار که دارم با خودم مباحثه میکنم و بحثهای جدیدی به ذهنم میاد، حرفهای جدیدی، مطلبی که فرض کنید که سال 94 در شروع رساله، تو رساله عملیه یک که الان از اعضاش دو نفر هستن، خانم مرعشی و خانم حیدری، هم از وسط کاری ظاهرن بودن، ظاهرن نه حتما بودن، دوستان دیگه کسی رساله یک نبودن. مثلا اون بحثایی که اونجا گفتم انگار که یه نفر از بیرون داره میگه. گاهی میبینم انقدر با اون بحث بیگانه هستم، به دلیل اینکه انسان تغییر میکنه دیگه. تغییرات هم همیشه مثبت نیست، گاهی منفیه، گاهی مثبته. اما وقتی تغییر میکنه خود انسان به اون بحثی که 8 سال پیش گفته، 7 سال پیش گفته مراجعه میکنه، انگار که یه نفری از بیرون داره بحثای تازهی به آدم میگه و خب خیلی مفیده برای آدم. برای دوستان هم همینقدر میتونه مفید باشه، به مطالب خودشون، به یادداشت‌های خودشون مراجعه بکنن. یکی از تأکیداتی که همیشه من به دوستان داشتم اینه که بحثهای روحی رو از بحث‌های دیگه جدا کنن، گزارش مسائل روحی رو تو دفاتری جدا با نظم، تنظیم، تاریخ، احیانا مقدمی اگر نیاز داره در توضیح شرایط، اونا با اونها باشه که بعدن بتونن مراجعه کنن. و این مراجعه دوباره به مطالب آثار خیلی زیادی داره. من توضیح الان دارم میدم که بنده به مطلب مثلا 7 سال پیش 8 سال پیش مراجعه میکنم، انگار یک نفر جدیدی که از یه طرف با من خیلی نزدیکه، از یه طرف متفاوته و خیلی برای انسان استفاده داره. اگر اون دوستانی که گوش کردن و این مطالب رو جدا منظم نوشتن، الان میتونن به بحث‌های خودشون مراجعه بکنن و از اون هم مطالبی در بیارن. وقت این مرحله اول اینه که انسان از حیث نظری به قول شماها باگ‌های خودش رو درک میکنه، همین که چه سوالات جدی وجود داره که اینا حتی از حیث نظری حل نشدن و این بخش ها رو مطرح میکنه و حل میشه، و همینطور از حیث عملی و از حیث عملی هم ابعاد مختلفی داره، نیازهای مختلفی داره که اینا متفاوت هستن و میتونن نتایج زیادتری داشته باشن. وقت توی این دوره جدیدی که انشالله خواهیم داشت که تقریبا با 40 کلیمه امسال یک نوعی همزمانه، بنای ما بر اینه که تا حدی کار همه جانبه‌ای داشته باشیم، یعنی اینکه همزمان با مطالبی که رساله عملی هست و این دوره‌ای که داریم رو خودمون انجام میدیم و بازرسی و بازیابی و بازسازی که تو خودمون داریم، توی چیزی که تو اینجا توی رساله مطرح میشه، اون جنبه عملی و برنامه‌ای و مانیفست اقدامی و عملی است. وقتی این مانیفست یه جایی نیاز به چیزهایی داره فراتر از رساله عملیه، یعنی صرف این مانیفست عملی نیست که یه باگی پیدا کرده، انسان میبینه که از جنبه های دیگه هم خلل هایی هست که اون خلل ها باید پر بشه در بیرون رساله عملیه. مثلا بحث های معرفت انتخاب که خب اونجا ارجاع به اون میشه و احیانا ممکنه که نیازمند این باشیم که کاری کنار این انجام بدیم و اون رو مجزا بریم سراغش و شروع کنیم به یه کار جدی، ولی اون که اون کار جدی هم طول بکشه، خب اون باید انجام بشه بیرون از این ساعت، یعنی در اینی که این برنامه رساله عملی سر ساعت خودش برنامه هفتگیش ادامه داره، میبینیم که نیازمند بخشی از ما نیازمند کارهایی هستیم در معرفت انتخاب یا در حکمت نامتناهی، اونجایی که ببینیم این خلل این ساختمان تشخص و شخصیت و هویت ما، خللش در بحث‌های نظری هستی شناسی، انسان شناسی و چیزهای شبیه اینه. خب اینجا دیگه این رساله عملی جاش نیست. جاش کجاست؟ جاش رجوع به یه بحثی شبیه حکمت نامتناهی یا چیزهای شبیه اونه. خب این انسان اونجا میره. یه جاهایی هستش که این خلل‌ها ممکنه نیازمند کاری باشه که اصطلاحاً دوستان بهش میگن کاوش وجودی، یعنی این مسئله این نیست که مانیفست عملی و یک نوع برنامه عملی کار و قواعدش و اصولش و مشخصاتش برای انسان معین نباشه، توی عمل به اونها یا اقدام در رابطه به اونها یا هر کاری که در راستای این برنامه عملی هست، انسان ببینه درونش و عمق وجودش چیزهایی هستش که اونها مانع یا مشوق یا هر چیزی هست که باید شناخته بشه. دیگه اون شناخت اونجا توی این رساله جاش نیست. جاش کجاست؟ جاش جاییست که کاوش وجودی انجام میده، حالا یا در همون حلقه نگارش یا هر چیزی شبیه اون جدای از اون، اما در اون راستاست، در اون راستای کاوش های عمقی وجود. و این هم یه برنامه مرتبی میتونه باشه در اینه که این برنامه هفتگی رساله عملیه هم ادامه داره. حالا این آیا در نگارش به معنای همون حلقه‌ای که دوستان دارن انجام میشه یا جدای از اون، اینا دیگه نمیدونم، باید بعدن دوارش دوستانی که صاحب کار هستن تصمیم بگیرن. و این هم چیزهایی است که تراوش‌هایی است که از این برنامه جدید رساله عملیه در حلقه‌های دیگر ما خواهیم داشت. از اینجا ارجاعی داریم، تراوشی داریم مثلا به معرفت انتخاب، و تو اونجا ممکنه که جلساتی اصلا ممکنه که اون طولانی بشه و مدت‌ها هم طول بکشه و جلسات زیادی هم داشته باشه، شروعش از احساس نیازی باشه که در اینجا شکل گرفته. همینطور ممکنه که ما تراوش‌هایی از جاهای دیگه به رساله عملیه داشته باشیم. ما توی ماه رمضان یه برنامه‌ای داشتیم که حدیث می‌خوندیم بر آستان خرد. تو اونجا بحث‌های زیادی رخ داد و حدیث عقل و جهل رو که می‌خوندیم در واقع از اون حدیث دیگه تقریبا نتونستیم در بیاییم. 30 روز ماه رمضان، کمتر از 30 روز، 25 روز چند روز بود. و دلیلش هم این بود که خب در این آستانه خرد که اسمشو گذاشته بودیم، معناش این بود که ما داریم بریم در محضر و در خدمت خردمندان جهان اهل بیت، و کلماتی از اونها داریم میگیم که اینا متن خرد ناب هستن و کنه عقل و تعقل هستن. خب ما خوشبختانه رفتیم اونجا و دوستان هم نتیجه این اقدامات عملی سه ماهه و قبلش و اینهاش بسیار با زندگی عملیشون با این متن درگیر شدن. خیلی قشنگ و زیبا، خیلی زیبا. و سوالات و مسائل زیادی پیدا شد در واقع توی این رمضان. من می‌دیدم بسیاری از دوستان در یک تعامل عملی با متن این تعقل آسمانی و قدسی بودن و هر تکه دو کلمه، سه کلمه، چهار کلمه می‌دیدم که مثلا یک نفر رو چنان دچار اشتیاق، تشویش و اضطراب، همش به معنای مثبت، هر ستایش به معنای مثبتش دارم استفاده میکنم، کرده و این تعامل به شدت در حال انجامه بین تجربه زیسته، بین ارادهی که فرد میخواد که تغییر بکنه و یه متنی که بر اون پیامهای آسمانی داره. و خیلی از بحثایی که اونجا شد بحثای به اصطلاح مفصلی بود که بخشش مثلا رساله‌ای بود، بخش چیزی بود در واقع شبیه حلقه‌ای بود که از اون حلقه هیچکدوم از دوستان ظاهرا نیستن اینجا. بخیر، هیچکدوم از دوستان نیستن. حلقه‌ای بود که قبل از رساله عملیه به نام علامه 91 سال 91 هم ایجاد شد. در واقع اونجا بحث ما این بود که ما به علامه تاریخی و علامه مکتوب و علامه‌ای که اسناد فقط داره خیلی کار نداریم، می‌خوایم بریم سراغ مکتب علامه طباطبایی، ببینیم که علامه طباطبایی و مکتبش برای سال 1391 ما و برای نیازهای ما و سوالهای ما چه جوابی دارن. در واقع معناش اینه که علامه طباطبایی الان زنده بشه سال 1391 و ما هم با همین آدم، با همین شخصیت خودمون و با نیازهای خودمون و این نسل جوان با سوالهای خودش در مقابل علامه قرار بگیره، اونطوری که اون موقع جوانهایی مثلا مرحوم پدر ما و آقای مطهری و آقای بهشتی و دیگران مثلا تو اصول فلسفه و روش رئالیست در مقابل علامه قرار گرفتن، یا بعدش کرمن و اساتیدی مثل شایگان، مرحوم شایگان و دیگران در مقابل علامه گرفتن، قرار گرفتن، و علامه‌ای که مثلا فقیه و فیلسوف و اینها و که تو همه اون درس ها رو در اوج خودش بود، وقتی در این سوال ها قرار گرفت جواب هایی داد متناسب با این سوالات. حالا اگر علامه طباطبایی در سال 1391 زنده بشه، که زنده هست، مکتبش زنده است، در مقابل سوالات ما قرار بگیره این جواب چیه؟ یه جلسه طولانی بود، 3 سال هر هفته بود و هر هفته 3 ساعت بحث و گفتگو بود، شبیه این چیزی که شما در بحث در براستان خرد دیدین. 3 سال متوالی، 3 سال هم شاید بیشتر، نمیدونم، 2 سال و نیم حدودا. حالا از دوستان کسی نیست اینجا ازش اطلاعات دقیق بگیرم، و همش هم همینطور گفتگو و بحث و مجادله و اینها بود و ادامه پیدا کرد. بر آستان خرد ما تو ماه رمضان یه تجربه بود شبیه این. حالا ما یک سری جلساتی خواهیم داشت، تو این جلسات طبیعتا همین نیازها و این سوالها مطرح میشه که دیگه اونطوری نمیخوایم مثل بر آستان خرد بحث همینطور مخلوط باشه، بحثایی که مربوط به رساله هست ارجاع داده میشه به اینجا و موضوع جلساتی میتونه بشه. به علل قاعده بحث های جلساتی، جلسات سفرگونه و مواجهه گونه ای خواهیم داشت که یکیش همین استماع و تکلیم، یه جلسه شو دیدین، و جلسه حدیثی انشاءالله خواهیم داشت، در واقع قرائت و تعلیم کارشه، قرائت حدیث و تعلیم از اون، تعلیم و تعلم از مقام اهل بیت، و احتمالاً برنامه در ارتباط با خوانش و مناجات که با ادعیه خواهد بود. حالا این احتمالاً بیشتر این برنامه ها بین طول این باشه یا دم غروب جمعه، حالا انشالله. وقت اونجا در واقع کار ما صرفا همونیست که مثل با اون متون برتر مواجه بشیم، با دستور عملی که متناسب با هر کدام از اونها جداست، یعنی در ارتباط با قرآن حالت استماع و تکلیم، توی حدیث طبعا خوانش حدیث و تعلیم گرفتن از اون، و در ارتباط با متون ادعیه اینه که به اصطلاح اون خوندن و مناجات کردن، که این به تناسب متنها چون متفاوتن طبیعتاً کار کرده هر جلسه هم متفاوته. البته جلسه نهج البلاغه دوباره چیزی که از قبل بوده که طبق همون روال گذشته ادامه پیدا میکنه، و همه اینا انگار با همه تو نهج البلاغه شبیه اون بحثایی است که ما توی بر آستان خرد داشتیم. وقت اینها یه موضوعاتی رو خود به خود برای رساله، برای نگارش، برای حکمت نامتناهی فراهم میکنن، که اینها هم در واقع در جای خودش هست. بنابراین ما توی این دوره جدید یک برنامه همه جانبه انشاءالله به یاری خدا شروع میکنیم، و به شکل کاملتر هر برنامه‌ای با ابعاد خاص خودش متناسب با یک بعد وجودی و فکری و ذهنی انسان، و همزمان با این که دوستان هم برای عمل و تکلیف و اقدام هم باید آماده بشن. البته اینکه دوستان وقتی شرکت میکنن برای خودشون هر کدام فوایدی داره، ولو این که بخوان خیلی اهل اقدام خاص و عمل خاص و اینا نباشن، اما استفاده و بهره کامل از جلسه برای کسانی رخ میده که همزمان با این دوره انگار این حالت بازبینی، بازسازی و بازرسی خودشون رو هم دارن انجام میدن، از نقطه صفر وجودی شروع کردن و یک بار دیگه میخوان خودشون رو دوباره از نو ببینن و بسازن و به نتیجه برسن. از جمله برای بنده، یعنی بنده هم استفادهم موقعی میشه که همزمان با این سیر این کار رو در حال انجام باشم. هر زمانی که از این غافل بشم و بگم که خب حالا باید یه برنامه حتما باشه، مطلب آماده کنم، اینها در واقع اون موقع محروم شدم از استفاده از این مطلب. دیگه من مطلبی یادم نمیاد که باید ذکر بکنم. و سلام.